أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر دلیل پنجم بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم نسبت به این دلیل چند تقریر ذکر شده. تقریر اول که از شیخ انصاری نقل کردیم، از ناحیه خود ایشون مورد اشکال قرار گرفت، محصل این تقریر این بود که ما علم اجمالی به صدور کثیری از روایات از معصومین داریم که این روایات متضمن احکام شرعی است. مقتضای این علم اجمالی لزوم احتیاط در همه روایاته، لیکن این ممکن نیست. بنابراین ناچاریم به اخباری که مظنون الصدور هستند عمل بکنیم، چون اخبار مظنون الصدور اقرب الی واقع میباشند. اشکال اولی که ایشون به این دلیل کردند این بود که این علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن این اخبار اختصاص به اخبار نداره. به عبارت دیگر علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه در غیر اخبار من الامارات الظنیه هم هست. ما میتونیم بگیم شهرت یا اجماع منقول اصلا هیچ جا متضمن تکلیف واقعی نیست، اینو نمیتوانیم بگیم. لذا مقتضای این علم اجمالی این است که ما به هر چیزی که مفید ظن است عمل بکنیم، یعنی مفید ظن به حکم شرعی. حالا میخواد خبر باشه یا غیر خبر. پس این دلیل به خصوص خبر واحد رو برای ما حجت نمی کنه. این خلاصه اشکال اول بود. اشکال دوم ایشون این است که لازمه این بیان آن است که ما هر خبری که ظن به مضمون اون پیدا می کنیم مورد عمل واقع بشه، نه خصوص اون اخباری که مظنون الصدور هستند. فرق است بین خبری که صدورش مظنونه و خبری که مضمونش مزنونه. یه وقت ما ظن به این پیدا میکنیم این روایت از معصوم صادر شده، ظن پیدا میکنیم که مثلا این اخبار از ناحیه معصومین صادر شده. یه وقت ظن ما به مفاد خبر متعلق میشه، مضمون و مفاد خبر مظنون میشود. بین این دوتا فرقه. ایشون میفرماید این بیان اقتضا میکند هر خبری که مضمون و مفادش مورد ظن واقع بشه، ما ظن به مضمون و مفاد خبر پیدا کنیم باید بهش عمل بکنیم، اما از این که مظنون و صدور باشد یا نباشد. چرا؟ برای این که دلیل به ما جهت عمل به خبر را نشان میده. اصلا علم اجمالی ما به وجود تکالیف واقعی در میان اخبار ما را به این نقطه رساند که به این اخبار عمل بکنیم. پس اون وجه عمده ای که ما را ملزم به عمل به خبر واحد می کند این است که خبر مشتمل بر حکم واقعی است و اون چه با این با این دلیل ثابت میشه اینه که ما به حکم واقعی ظن پیدا کنیم، اما از این که خود خبر مظنون و صدور باشد یا نباشد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که مقتضای این دلیل صرفاً لزوم عمل به خبری است که مثبت تکلیف باشد، اما اگر خبری نافی تکلیف باشد با این دلیل لزوم عمل به اون ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار و روایات نتیجهش احتیاط شد. گفتیم اون علم اجمالی اقتضا میکنه ما احتیاط بکنیم. احتیاط هم یعنی عمل به گونه ای باشد که یقین به فراغ ذمه پیدا بشود. منتها گفتیم این که بخواهیم در همه اخبار احتیاط بکنیم ممکن نیست، لذا ناچاریم نسبت به اخباری که مظنون و صدوره احتیاط بکنیم. احتیاط یعنی هر آنچه که احتمال تکلیف به سبب اون میدهیم مورد عمل واقع بشه. خب بسیاری از اخبار و روایات یه تکلیفی رو به گردن ما میگذاره. هر جا یه روایتی یه تکلیفی رو ثابت کرد، احتیاط اقتضا میکنه به اون عمل بکنیم. اما اگر فرض کنید ما با روایاتی مواجه شدیم که نفی تکلیف میکنند، اینجا احتیاط اقتضا میکنه ما به این روایات عمل نکنیم. پس مقتضای این بیان و دلیل این است که ما به همه روایاتی که به نوعی متضمن اثبات تکلیف عمل بکنیم، اما هر خبری که به نوعی مشتمل بر نفی تکلیف است، این باید کنار بره و دلیلش هم اینه که این میشه مخالف با احتیاط. به علاوه اگر یه تکلیفی مثلا به وسیله یک خبری ثابت شد، لکن این خبر در مقابل ظواهر کتاب و سنت قطعی و متواتر قرار گرفت، مثلا یه آیه ای از قرآن داریم عامه، این خبر خاصه، یه آیه ای از قرآن مطلقه، این خبر مقیده، قهرن برخلاف ظاهر آیات اعم از عمومات و اطلاقات میشه. خب آیا اینجا به استناد این دلیل میتوانیم این اخبار را مقید یا مخصص عمومات و مطلقات قرآن قرار بدیم؟ قطعا با این دلیل نمیتونیم این رو ثابت کنیم. نهایت چیزی که با این دلیل ثابت میشه احتیاط در مواردی که تکلیفی ثابت میشه، یعنی مثبت تکلیفه، اما نسبت به دو جهت ما نمیتونیم با این دلیل وضعیت خودمون رو روشن کنیم. یکی اون جایی که جایی که خبر نافیه تکلیفه، اصلا تکلیف داره نفی میکنه، و یه جاهایی که خبر به گونه ایست که در مقابل عمومات یا اطلاقات مثلا قرآن قرار میگیره. این دیگه نمیتونه مورد توجه واقع بشه، لذا دلیل ناتمامه. این سه اشکالی است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه به این دلیل کردن. چرا؟ حالا ببینید، مقدمه بحث رو دیروز عرض کردیم، یعنی وجه مسئله رو گفتیم. عمده این نتیجه گیری به خاطر اون علم اجمالیه. میگه چون علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در بین این اخبار داریم و علم اجمالی داریم که اون تکالیف واقعی در ضمن این اخبار وارد شدن و این اخبار مظنون الصدورن، یعنی بسیاری از اخبار مظنون و صدوره. چون این علم اجمالی رو داریم، نتیجهش احتیاط. این میشه شما این همه من توضیح دادم تشریف نداشتین. چرا؟ نه از ما توضیح دادم چرا. ببینید، عرض کردم این اخبار، ما علم اجمالی داریم. از به این که کثیری از اینها از ناحیه ائمه صادر شده، اما نمیدونیم کدام، تفصیلا نمیدونیم. و میدانیم تکالیف واقعیه ما کثیری در بین این اخباره. این علم اجمالی ماست. منتها میگه این علم اجمالی اقتضا میکنه ما احتیاط بکنیم. چجوری؟ میگه این علم اجمالی که انه تبدیل میشه به یک علم اجمالی کوچکتر، علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر اون علم اولیست، علم اجمالی صغیر اقتضا میکنه ما در مورد این اخبار مظنون الصدور احتیاط بکنیم. خب ایشون میگه بابا شما که باید احتیاط بکنید، دلیلش چیه؟ نه به خاطر ظن به صدوره، به خاطر اینه که اینو مشتمل بر حکم واقعی هن. خب این اگه باشه هم در اخبار هم در اخبار وجود داره. خب در این اشکال اولشون بود. در اشکال سوم میگه وقتی این علم اجمالی رو دارید که به خاطرش ناچارید احتیاط بکنید و به اخبار مظنون الصدور عمل بکنید، خب همه اون چه که شما به احتیاط به گردن شما میاد اخباری است که تکلیفی را اثبات میکنه. اما اگه تکلیف رو نفی بکنه چی؟ با این دلیل ثابت نمیشه که به اونا عمل بکنید. خیلی خوب. یک. دو، اگر یه تکلیفی که در قرآن و سنت قطعی بیان شده با این اخبار بخواد مقید بشه یا تخصیص بخوره، شما به چه دلیل این رو میخواید بهش عمل بکنی؟ این محصل عرض به حضور شما این تقریره. آیا آخوند تقریر دیگری از این دلیل ارائه داده تا اشکال اول و دوم برش وارد نشه؟ البته قبول داره اشکال سوم وارده. حالا ما باید اینجا دقت کنید، ما باید بیان مرحوم آقای آخوند رو ذکر بکنیم، بعد بگیم خب آخوند چیکار کرده، چه تغییری داده اون بیان شیخ را تا اشکال اول و دوم به ایشون وارد نشه. و البته میگه اشکال سوم وارده، خود آقای آخوندم اشکال سوم را به این تقریر وارد میده. پس تقریر دوم تقریر آقای آخونده. حالا ما اینو اول نقل بکنیم. خودتون دقت کنید، ببینید چه تفاوتی بین تقریر مرحوم شیخ و تقریر آقای آخوند میتونید کشف بکنید. یه خورده دقت میخواد تفاوت این دوتا رو بهش توجه بکنید. ببینید آقای آخوند در کفایه میگن ما قبل از این که به آیات و روایات رجوع بکنیم علم اجمالی داریم که تکالیفی بر عهده ماست که این تکالیف به نحو پراکنده در ضمن آیات و روایات و امارات معتبره بیان شده. این با عنوان علم اجمالی کبیر شناخته میشه. پس علم اجمالی کبیر یعنی علم به وجود تکالیفی که بین اخبار و روایات و آیات و امارات پراکنده است. ما دقیقا نمیدونیم، یقین نداریم اون تکالیف واقعی کدام. بعد سراغ روایات که میایم میبینیم این روایات انقدر فراوانه که اگر بخوایم اینها را مبنای کشف تکالیف شرعی خودمون قرار بدیم اینا ما را کفایت میکنه و وافیه به معظم مسائل فقه هست. علم اجمالی به صدور بسیاری از این روایات از معصومین هم داریم. قرآن هم که برای ما قطعی است صدورش. خب حالا ما وقتی مقایسه میکنیم نتیجه این میشه که اون علم اجمالی کبیر انحلال پیدا کرده به یک علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر معلوم شد چیه؟ علم اجمالی کبیر چیه؟ علم به وجود تکالیف که در میان آیات و روایات و اخبار و امارات پراکنده است. اجمالا ما این رو میدونیم. علم اجمالی صغیر علم به وجود تکالیف در ضمن روایات، به خصوص روایات مورد نظره. خب خاطرتون هست ما قبلا در مورد علم اجمالی و انحلالش به علم تفصیلی و شک بدوی بحث کردیم، یعنی در جای خودش بحث شده. همه جا میگن اگر علم اجمالی انحلال پیدا کنه به علم تفصیلی و شک بدوی، اونجایی که علم تفصیلی آدم پیدا میکنه خب تکلیفش معلوم، حالا یا حرامه که باید اجتناب بشه یا واجبه که باید عمل بشه. اگر هم شک بدوی داشته باشیم، یعنی این طرفش، اگر شک در حرمت یا وجوب باشه مثلا با اصالت البراءه اون را نفی میکنیم. اونجا علم اجمالی انحلال پیدا کرده به علم تفصیلی و شک بدوی. حالا اینجا اینطور نیست، اینجا علم اجمالی ما که دایره وسیعی است و شامل اخبار و آیات و سایر امارات می شود، انحلال پیدا می کنه به یک علم کوچکتر. به همین دلیل بهش میگن علم اجمالی صغیر. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی به وجود تکالیف در میان روایات پیدا میکنیم. این که روایاتی اینجا هست واقعا ما نمیدانیم کدام یک از امام صادر شده کدام صادر نشده. یه مثالی بزنم من. ببینید اگر فرض کنید ما علم اجمالی به وجود تکالیف در بین 100,000 روایت داشتیم، لکن این علم اجمالی مبدل شد به یک علم تفصیلی به این معنا که مثلا ما فهمیدیم و یقین پیدا کردیم 10,000 روایت از این 100,000 روایت از امام معصوم علیه السلام صادر شده و اون 90,000 از امام معصوم صادر نشد. چه میکردیم اینجا؟ خب بدیهیه اینجا نسبت به این مواردی که علم اجمالی به ثبوت تکلیف پیدا کردیم این برای ما معتبر میشه، اما نسبت به سایر موارد نهایت شک بدوی داریم. خب اونها رو میگذاریم کنار. اینجا این اتفاق نیفتاده، اینجا اون علم اجمالی کبیر ما مبدل شده به علم اجمالی صغیر. علم اجمالی به وجود تکالیف در میان اخبار و روایات و همه امارات مبدل شد به علم اجمالی به وجود تکالیف در میان روایات. منتها هنوز این معلومه بالاجماله، چون ما نمیدونیم از این 10,000 مثلا نمیدانیم از این روایات کدام یک از امام صادر شده کدام نشد. لذا میایم میگیم خب چون ما نمیدانیم کدام از امام صادر شده کدام نشده احتیاط میکنیم، و احتیاط اینه که به اخباری که مظنون و صدوره عمل بکنیم. اخبار هم دو دسته هستن. بعضی از اخبار مثبت تکلیفن، قهرن ما بر اساس احتیاط باید به اونها اخذ بکنیم و تکلیف را انجام بدیم، حالا یا وجوب یا حرمت. اما اون روایاتی که نافی تکلیف است ما چه باید بکنیم؟ در برابر این روایات چه باید بکنیم؟ چون می‌فرماید اینجا دو حالت داره، گاهی بر طبق روایتی که نافی تکلیف است یک اصل نافی تکلیف هم وجود داره، یعنی اصلا پشتیبانشه. مثلا یه روایتی تکلیف دعاء عند رؤیت الهلال را نفی کرده، اصل براءت هم اینو حمایت میکنه، اصلا مؤید نفی تکلیفه. اینجا ما میتونیم به روایات نافی تکلیف عمل بکنیم، اما گاهی روایت نافی تکلیف در برابرش یک اصل وجود داره. روایت تکلیف را نفی کرده اما اصل مثل اصل استصحاب یا اصل اشتغال و احتیاط تکلیف را اثبات میکنه. در این موارد ما باید بر طبق اصل عمل کنیم، دیگه نمیتونیم به روایت عمل کنیم. دقت فرمودی؟ پس مرحوم آقای آخوند معتقد است که روایاتی که مثبت تکلیف از باب احتیاط همه باید مورد عمل قرار بگیره، اما روایات نافی تکلیف به یه شرط میتواند مورد عمل قرار بگیرد و اون این است که اصلی در کنار اون وجود داشته باشد و از اون روایت پشتیبانی بکنه. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند. خب حالا دقت بکنید، باید ببینیم که واقعا چه تفاوتی بین این بیان و بیان مرحوم شیخ. بفرمایید. ها نه ایشون هم چیز کرد، بالاخره گفت ما اون علم اجمالی به وجود تکالیف داریم. خب بله،
دومی که شیخ انصاری در مورد تکالیف مصطفی بحث کرد، اما احکامی که تکالیف احکام دفنافی تکالیف بحث نکرد.
گویی ادله مقتضای این عدل این دلیل اینه که روایت نافی تکلیف بره کنار. آره، اگر یه اصلی در کنارش باشه به اون روایات اخذ میکنی. خب شما چی فرمودید؟ آن
این روایات در طول آیان قرار باشن یا این در این صداقه ما داریم برای کسیبات این رو باشن؟ اگر طریق باشن رو
کدوم حرف؟ آقای آخوند هم که همین، آقای آخوند که نمیگه
سومی که مرحوم آخوند زنش کرد میگه اشکال بارکی.
نه آقای آخوند که میگه
اول رو قبول کرد آخری رو قبول نکرد.
نه من چیزی نفهمیدم وقتی من که وقتی سرت میره تو موبایل دنبال یه چیز دیگه میگردی همچه حرفی میزنی. عرض من این بود آقای آخوند به گونه ای مطلب را بیان کرده و تقریر فرموده که این دلیل از اشکال اول و دوم مسون باشد. آقا جون نه قبول کرده نه اومده یه جوری بیان که چی؟ که اشکال اول و دوم وارد
نباشه.
اما اشکال سوم رو گفتم خدا آقای آخوندم قبول داره. پس چرا من میگی گفته قبول نداره؟ آقا سب کن، من بالاخره چی میگم؟ میگم اشکال سوم را آقای آخوند قبول داره یا نداره؟ پس گفتی اون میگه قبول نداره دیگه. حالا ببینید ما با اون کار نداریم. آقای آخوند این رو فرمود و بعد خود ایشون به این دلیل اشکال کرد. حالا ببینید اشکال آقای آخوند چیه؟ عرض به حضور شما اشکال ایشون این است که این دلیل نمیتونه حجیت خبر واحد رو ثابت کنه، اونم به گونه ای که با آن بتوانیم عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزنیم. ببینید حجیت خبر واحد یعنی این که هم باشپش حکم شرعی را ثابت کرد و هم بتواند در مقابل عمومات و اطلاقات قرآنی و روایی قطعی قرار بگیره و اونها را تخصیص بزنه یا تقیید کنه. این دلیل نمیتونه، یعنی همون مطلبی که شیخ گفتن، چون این دلیل نهایت چیزی که اقتضا میکنه اینه که تکلیفی رو ثابت کنه و احتیاط چنین اقتضایی دارد. اما آیا این که با اون ما بتونیم یک آیه یا یک روایتی را مقید و مخصص قرار بدیم از این دلیل لزوم از این دلیل اعتبار چنین خبری به دست نمیاد؟ منتها میگن اون اشکالی که شیخ کرده اینجا وارد نیست دیگه. شیخ اشکالش این بود که لازمه علم اجمالی اینه که پس باید در تمام امارات، چه در اخبار چه در غیر اخبار، احتیاط بکنیم. چرا اون اشکال وارد نمیشه؟ برای اینکه ایشون میفرماید اون علم اجمالی کبیر منحل شده به علم اجمالی صغیر. اگر منحل نمی شد جای اشکال اول شیخ بود، اما حالا که اون علم اجمالی کبیر منحل شده به علم اجمالی صغیر، این اشکال دیگه وارد نیست. این قسمت اخیر یک کمکی میکنه به فهم بهتر تفاوت بین تقریر شیخ و تقریر آخوند. حالا یه تأملی بفرمایید تا ما این تفاوت رو انشالله عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.